بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما خبر اخلاقی روز چهارشنبه، حدیث 186 از کلمات قصار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. و قال صلی الله علیه و آله و سلم: لِلْكَسْلَانِ ثَلَاثُ عَلَامَاتِ لِلْكَسْلَانِ ثَلَاثُ عَلَامَاتِ يَتَوَانَا حَتَّى يُفَرِّتِ يَتَوَانَا حَتَّى يُفَرِّتِ و یفرتو حتی یضیع و یفرتو حتی یضیع و یضیعو حتی یأثم. از ماده اسم گناه. فرمود آدم کسل و تنبل سه تا علامت. علامت اول این است: سستی می کند تا به تفریط بکشاند، و تفریط می کند تا تضییع کند، و تضییع می کند تا گناه کند. یعنی سه مرحله رو طی میکنه. مرحله اول تفریط، مرحله دوم تضییع است، و مرحله سوم مرحله گناه و اثم. اگر ما در حالات مردان برجسته عالم و به اصطلاح اونهایی که پیروزمند بودن مطالعه کنیم، یکی از صفات بارز اونها رو مسئله جدی بودن و ترک توانی و سستی و تنبلی است. حتی انبیا با اینکه معید من عند الله بودن و تأییدات الهیه شامل حال اونها بود، ثم نصرتهم بالرعد و حففتهم بملائکتک، مثلا اینا بودن، در این حال مردان عجیب جدی بودن. مخصوصا گاهی انسان در حالات پیغمبر اکرم وقتی باریک میشه، این جدیت پیغمبر، محکم بودنش. این مسئله هجرت از مکه به مدینه رو، پیغمبر با طی الارض از مکه به مدینه نیومد، یعنی یه چشم بر هم زدن از اونجا بیاد مکه به مدینه، نبود. به وسیله اون براق و رفرف که شب معراج بران سوار بودم نبود، با همین پای خودش پیاده این فاصله 10-12 روزه رو از بیراهه طی کرد و خودش رو رسوند به مدینه. اول برای اینکه دشمن راه و گم کنه، مدینه در شمال مکه است، پیغمبر از شمال نیامد، از جنوب رفت. غار ثور در جنوبه، رفت به عمق جزیره عرب به جای اینکه بره به شمال. دشمن در جاده های شمالی مدینه پیغمبر رو جستجو میکردن، پیغمبر در غار ثور در جنوب مدینه بود، جنوب مکه بود. بعد که مطمئن شد دیگه دشمن مأیوس شده، دور زد از بیراه مکه رو دور زد و آمد به جاده مدینه. شبها راه میره، روزها استراحت میکنه تو این سنگلاخ ها، تو این کوههای خشک و بی آب و علف، تو این جاده های غیر معمول که دشمن نبینه نشناسه. شب راه رفتن و روز استراحت کردن، 10-12 روز این کار کردن، این کار چقدر مشکله. اگر اینا افراد محکم مصمم جدی در کارشون نباشن، کجا میتونن؟ ما خیال میکنیم همه چیز با معجزه انجام شد، همه چیز با تیل عرض انجام شد، همه چیز بر براق و رف رف بود. این نیست، این یه الگو و اسوه‌ای هستن برای ما. هم پیغمبران، هم پیروان اونها، هم تمام کسانی که در عالم موفق و پیروز شدن، کسانی بودن که در کارشون جدی بودن، آدم های شل و ول و بی حال و سست و خوابالود و چرتی و اینها به جایی نمیرسن، همچی صاف و سکنده. و همونطوری که در این حدیث آمده، ببینید چی می فرماید آدم تنبل سعادت داره، اول اونقدر سستی میکنه تا کار به تفریط بکشه، کوتاهی ها باعث تضییع میشه، از دست رفتن فرصت ها، کوتاهی ها باعث از دست رفتن فرصت ها، و از دست رفتن فرصت ها باعث آلوده شدن به گناهانه. یعنی آخرین خط تنبلی گناهه، اولش تفریط است و بعد تضییع است و بعد آلوده شدن به گناه. برادرها، اگر میخواهید در زندگی به جایی برسید، باید جدی باشید. کسانی که عادت کردن صبح ها تا چه ساعتی میخوابند، اینا به جایی نمیرسن. شرط پیروزی در زندگی صبح زود بیدار شدن و زود دنبال برنامه و کار بودن، یکی از شرایط. و برنامه تنظیم کردن برای کار، ساعت ها از دست نره، فرصت ها از دست نره، جدی بودن و دنبال کار جدی بودن. مباحثه می کنید جدی، مطالعه می کنید جدی، می نویسید جدی، تبلیغ می کنید جدی، حرکت کنه راه بیاد، کفشش رو زمین کشیده میشه، گوشه عباش به اینجا اونجا کشیده میشه و بند نمیدونم قباش بازه، عمامه از سرش میخواد بیفته. این رقم آدم شلوه به جایی نمیرسه. محکم در زندگی و جدی بودن، همه چیز باید جدی باشه. بعضی ها اصلا کل زندگی رو شوخی میدونن، کل وظیفه دینی رو شوخی میدونن، جدی نمیگیرن. درس میخونه جدی نیست، مباحثه میکنه جدی نیست، یه روز میاد یه روز نمیاد، یه روز مینویسه یه روز نمینویسه، یه روز مطالعه میکنه یه روز نمیکنه، شد انجام میده، نشد انجام نمیده. اینا به جایی نمیرسه. این حالات صاحب جواهر که بارها شنیده ایم، یکی از نزدیکان صاحب جواهر و عزیزانش از دنیا رفته بود و جنازه رو گذاشته بودن یه ساعت مردم جمع بشن حرکت بدن، این یه ساعت نشسته جواهر می نویسه. خیلی حواس جمع می خواد، خیلی جدیت می خواد. ما یه مشکل در زندگی گاهی پیش میاد، یه هفته قبل و یه هفته بعدش رو تعطیل میکنیم، حواسمون جمع نیست، دست پا منظم نیست، حالا نمیدونیم چنینه چنانه. جنازه رو گذاشتن یه ساعت مردم جمع بشن تشییع بکنن، نشسته جواهر می‌نویسه و بدون این جواهر نوشته نمیشه. محاله یه همچین کتاب مثل دریاست. انسان باور نمی‌کنه جواهر کار یه نفر باشه. مگر یه نفر میتونه اینقدر اقوال جمع کنه، اینقدر روایات جمع کنه، اینقدر تتبع کنه، اینقدر لغات ببینه، اینقدر تحقیق کنه، اینقدر فروع اصول رو در کنار هم بچینه، اونقدر استنباط جالب بکنه؟ مگه یه نفر میتونه؟ وقتی آدم هم جدی بشه بعد خدا هم کمک میکنه، خدا هم کمک میکنه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا میشه. شرط هدایت الهی جاهدوست، مجاهده و تلاش در تمام زمینه ها. وقتی جدی باشیم به جایی میرسیم. بیایید از امروز زندگی را جدی تر از آنچه تا به حال میگرفتیم بگیریم. درس و بحث و مطالعه و تحصیل و تهذیب نفس و امر به معروف و نهی از منکر و انجام وظایف الهیه و واقعا اینها رو جدیتر بگیریم. خدا هم کمک میکنه. گاهی انسان فکر میکنه جدیت رو باید از اهل دنیا باید یاد گرفت. ژاپنی ها در دنیای نمونه عجیبی هستن. اون فرضیه غلط برتری نژاد غربی بر شرقی رو شکستن، نابود کردن و ثابت کردن نه، شرق هم اگر بخواهد به پاخی زد میتواند از اونا جلو بیفته و الان دارن جلو میفتن. اما اگر بدونی چقدر جدی در کارشون هستن، چیزای عجیبی نقل میکنن. آقای نقل میکرد میگفت رفته بودیم ژاپن، شب تو هتل خوابیدیم، صبح آمدیم بیرون دیدیم تمام آسفالت های خیابان اطراف هتل نو شده، رنگش کردن، چیکارش کردن به ایزودی. معلوم شد شبانه آمدن آسفالت های کهنه رو کندن، آشغالاشو بردن، آسفالت نو آوردن، تمام کردن، رفتن دنبال کارشون. حال بیابین چند سال ما میخواییم یه خیابانو تاجه داری؟ این خیلی عجیبه. اینا جدی هم خب تو دنیا پیش میرن. جدیت دستور اسلام، لیس للانسان و ان لیس للانسان الا ما سعى. این تنها در قرآن نیست، در کتب پیشین هم نوشتیم. یه قانون همیشگی الهی است که ان لیس للانسان الا ما سعى. داریم اینها رو فراموش میکنیم، داریم اینها رو یادمون میده. همین دشمنان اسلام و دشمنان خدا، همین امریکایی ها، ببینید در کارشون چقدر جدیه. برای خوردن دنیا چقدر جاسوس، چقدر مأمور، چقدر تشکیلات، چقدر ماهواره ها، چقدر برنامه ها مشغولن. اخیراً یه جمله جالبی در یکی از جرائد خارجی نوشته بود که اینجا یکی از دوستان برای من یادداشت کرده، عجیب. آقای به نام عبدالخالق عبدالله که از امارات متحده است، سمیناری بوده درباره تأسیس نظام عربی، در اونجا داده فریاد این آقا از امارات عجیب راه انداخته، گفته این خلیج نه خلیج عربی است نه خلیج فارسی، بلکه واقعش بخواید خلیج آمریکایی است. برای این که اینا آمدن و تا آخرین قطره نفتی که اینجا هست ولکن معامله نیستن اگر ما به این شده ولی باشیم. بعد اون وقت گفته میلیون ها ماشین، و صدها هزار هواپیما و صدها هزار یا میلیون ها کارخانه در دنیا با این نفت در حرکت، با این نفتی که از خلیج میره، و اینا ول نمی کنن. و گفته از عجایب این است که یک شاه نفت در امارات هست که معادل تمام نفت های آمریکاست، در حالی که چاهای دیگر داره کم میشه، اینجا داره افزایش پیدا میکنه، هی نفت های جدید کشف میشه و اینا ول نمی کنن. حالا صحبت این است با یه چنین شرایطی دشمن با این جدیت این چنین حضور داره، باز هم مسلمان ها خوابن، باز هم غافلن، باز هم سستن، باز هم بیحالن. ادهی که دارن این غارتگران رو دعوت میکنن به کشورهای اسلامی، دعوت میکنن به حضور در خلیج، ادهی هم با ایجاد اختلاف و بهانه ها و امثال ذلک هر روز سعی میکنن که یه سرگرمی اینجا باشه، اونا کار خودشون بکنن. بدانید یکی از اصول قدیمی سیاسی که از زمان فرعون من دیدم بوده تا به حال هست، هر وقت غارتگری شخص قلدری بخواد یه کار مهمی بکنه، کنارش یه مسائل انحرافی و سرگرمی درست میکنه تا افکار متوجه اونجا کنه، کارهای خودش انجام بده. اینم مثل این جیبرها و دزدها، وقتی میخوان دزدی بکنن یکی از دوستانشون بلند میشه یه شلوغ یه گوشه راه میندازه، مردم حواسشون میره تو اون شلوغی، میان جیبا رو خالی میکنن. اینا هم یه شلوغی راه میندازن به نام ابو موسی، یه شلوغی راه میندازن به نام جزایر تومیه، یه شلوغی راه میندازن به نام کویت، و مردم سرشون گرم میشه میان جیبا رو خالی میکنن. اینا این رقم جدی هستن در کار، در حالی که جدیت برنامه ماست، کار ماست، دین ماست، آیین ماست، پیغمبر ماست. اونقدر پیغمبر در روایات داریم عبادت کرد که قدمهاش پاهاش ورم کرد. قرآن نازل شد، ما انزلنا الیک القرآن لتشقا. چقدر خودتو زحمت میدی؟ بسه، کافیه. به هر حال امیدوارم انشالله هم از نظر داخل هم از نظر خارج و هم از جهات مختلف ما بتوانیم انشالله جدیتمون اونچنان کنیم که افسانه های برتری اونها رو در هم بشکنیم و کشورهای اسلامی انشالله از چنگ این غافل غارتگران انشالله آزاد کنیم. من دو سه تذکر کوتاه هم عرض کنم. حالا یه نامه به من دادم، بعد مطالعه میکنم ببینم چیه. یه تذکر این است که من نمیدونم در میان آقایون باشن یا نباشن، ولی هستن در میان طلبه های جوانتر که اینها برای اینکه یه خورده تکمیل کنن زندگانی خودشون رو، یه کارهای جنبی انتخاب میکنن. خب طلبه ایست اداره نمیشه، با امید اون روزی که اداره بشوند و احتیاج نباشد به این مسائل اداره نمیشه، الان میخواد یه کار جنبی. ولی توجه داشته باشید هر کار جنبی در خور روحانی نیست، متناسب با این لباس نیست. اگرم میخواد کاری انتخاب کنه، یه کار متناسبی. من عقیدم این است اگه طلبه ها در کار خودشون جدی باشن، با همون سرمایه طلبگی، با همون معلومات، با همون تبلیغات، با همون تحقیقات، اونقدر مراکز هست که جذب میکنه طلاب رو و میتواند کار جنبی هم برای اونها درست کنه. حالا به فرض که کار طلبگی هم نکنه، کار دیگری نقل کردن، یه کارهایی که حالا من ذکر نمی کنم که دون شأن طلبه است، تناسب با طلبه نداره. به هر حال این رو بعضی از مطلعین به من خبر دادن و خواهش کردن تذکر بدم. دومین نکته‌ای که باز تذکر دادن این است، بسیاری از کسانی که پرونده هایی در دادگاه ها پیدا کردند، کسانی هستن خودشون آدم های خوبی هستن، وقتی میان تو دادگاه معلوم میشه خودش ذاتا آدم خوبیه، اما این دوستان ناباب رفقای منحرف اینا را از راه بدر کردن، گاه آلوده مواد مخدر، گاه آلوده چیزهای دیگر. خیلی مراقب باشید در انتخاب دوست. قرآن رو فراموش نکنید، چقدر جالب میگه، میگه لا تتبعوا خطوات شیطان، قدم های شیطان رو پیروی نکنید، یعنی سیاست شیطان سیاست گام به گامه، یه قدم شما رو میاره از خط کنار، میگه این مهم نی، برمیگردید. یه جلسه هست نشستیم، خب نشستیم اینجا، حالا بعد جلسه دوم سوم چهارم یه وقت انسان چشمشو باز میکنه، میبینه در میان دریایی از آتش گناه و آبروریزی است. مواظب باشید در انتخاب دوستانتون. این هم یه بحث دامنه داره، رد شدم. و آخرین تذکر، انشاءالله فردا بعد از ظهر که میدانید اون جلسه آغاز شروع دوران کار شورای مدیریت جدید است، مسائل زیادی است که در اونجا باید گفته بشه و انشاءالله خواهیم گفت. فردا انشاءالله الرحمن ساعت 3 بهش میارید و دوستانتونم با خبر میکنید. امیدواریم یه نقطه عطفی بشود در تاریخ حوزه علمیه انشاءالله با عنایات خداوند. حدیث رو تکرار کنم، قال صلی الله علیه و آله و سلم للکسلان ثلاث و علامات، یتوانا یا یتوانی بخونیم، یتوانا یتفاعلو، مصدرش توانیه اما فعل مضارعش یتواناست، یتوانا حتی یفرط و یفرط حتی یضیع و یضیع حتی یعثم. بهار الانوار جلد 74 چاپ بیروت صفحه 163. برگردیم به شرایط احسان در حد زنا، حد وجب. تا به حال 4 تا شرط رو ذکر کردیم، فعلا میریم سراغ شرط پنجم که شرط مهمی است، مخصوصا قضات کسانی که در این مسائل دخالت میکنن باید مراقب این شرط پنجم باشن. خیلی جا این شرط پنجم نیست، نکنه خدایی نکرده خونه بیگناهی، نه بیگناهی، گناهکاری که مستحق این مجازات نبوده است خونش ریخته شود. و اما عبارت تحریر رو قبلا بخونم بعد بریم سراغ شرحش. الخامس ان یکون متمکنن، الخامس ان یکون متمکنن من وطء الفرج یغدو علیه و یروح، صبح و شام آزادی داشته باش. اذا شاء، هنگامی که اراده کند، ان یکون متمکنن من وطء الفرج یغدو علیه و یروح، یغدو و یروح غدات و قدوه صبح میگن، رواح عصر میگن، یعنی صبح و شام آزاد باشه. فلو کان بعیدن و غائبن، دور باشه، غائب باشه، لا يتمكن من وطئها فهو غير محسن، محسن نیست. خب این درباره اونجایی که بعید است و به واسطه بعد مکانی، اما گاهی هم بعد مکانی نداره، موانع دیگر در کاره. و کذا دوکان حاضرن ولکن غیر قادر، حاضره اما قادر نیست بر وقت. لمانه، حالا این مانه هم اشکال انواعی دارن، من حبسه او حبس زوجته، یا خودش در زندان است یا زوجهش، او کونها ها مریضه، اونچنان بیماری است که لا یمکن وطئها، او منعه ظالمون عن الاجتماع، ظالمی مانعی در کار عن الاجتماع بها، در همه اینها لیس محسنن، این مرد محسن نیست. حالا زن هم احسان زن مرعه بعد میاد صحبتش، میبینیم شبیه احسان رجله. چرا؟ فراوان است. حالا اما راجع به حائز و عادت ماهانه، این رو میرسیم در ذیل، اون جزء فروعی است که بعداً باید بهش اشاره کنیم. حالا کلام در این مسئله، اولا باید بریم در اصل و اساس مسئله بحث کنیم، بعد فروعش. نظر مبارکتون باشه، قاعده اصلی این است، هر مسئله‌ای که وارد میشید قبل از آنی که تو شاخ و برگش بریم، حائز چطوره، چی چطوره، اینها اول باید بریم ریشه مسئله ببینیم چیه، معیار اون ریشه است، فروع از اون ریشه ما میگیم. احادیث ما لحنش چیه، عبارات روایات چی میگه، وقتی این ریشه رو پیدا کردیم وقت هی فروع رو مقایسه میکنیم بر این ریشه. یرد الفروع الی الاصول، هر فرعی سوال شد در این باره، آیا واقعا این مدت معینی داره، یعنی ممنوعیتش چقدر باشه، زندان 24 ساعت کافیه یا زندان یه ماه، به قول راوندی مدت یه ماه گرفته، محرومیت یه ماه گرفته، اینا رو از کجا گیر بیاریم، حالت حائز بودن نبودن چقدر دخالت داره، اینا رو حتما باید بریم ریشه اصلی رو ببینیم. بنابراین اول سراغ ریشه میریم ببینیم ریشه چیه، یه مقدار کلمات بزرگان من بگم، بعد بریم دنبال روایات که دلیل اصلی مسئله احادیثه. کلامی از مسالک میخونم، مسالک، بله، جلد دوم صفحه 424، همه اینها تو صفحه 424. می فرمایند رابع ها، اون شرط رابع قرار داده، ما شرط خامس قرار دادیم، ان یکون متمکنن من الفرج یغدو علیه و یروح، عبارت رو سریع تر می خونم چون آدرس دادم، به معنی القدرت علیه فی ای وقت اراده، یغدو و یرو صبح و شام کنایه است، به معنی القدرت علیه فی ای وقت اراده مما یصلح لذلک. یک قیدی بهش زده، این قید در حافظتون باشه تا برسیم، مما یصلح لذلک، این که میگیم هر زمان، هر زمان صالح برای این برنامه، نه هر زمان هر لحظه از شب و روز، نه این منظور نیست. والغدو و الرواح کنایتون ان، کلام مساله که یغدو و یروح میگه کنایه است، و الها دل معنا اشار الشیخ فی النهایه، و الها دل معنا اشار الشیخ فی النهایه فقال ان یکون له فرجون یتمکن من وطیه، به جای یغدو و یروح یتمکن من وطیه، تمکن گفت. حالا این احتمال که یغدو و یروح رو صاحب مسالک میگه، احتمالش این است که کنایه باشه از آزادی، آزادی مطلق. بعد دنباله کلام مسالک میخونم، میگه و یحتمل اعتبار حقیقته، احتمال داره نه واقعا منظور صبح و شام باشه نه کنایه، و یحتمل اعتبار حقیقته به معنی تمکن منه اول النهار و آخره، معنی کنایه نباشه، یغدو و یروح معنی حقیقی باشه، فلو کان بعیدن عنه نقطه دور دستی باشه، لا یتمکن من الغدو علیه و الرواح، نمیتونه صبح و شام بیاد به سراغش، او محبوسن محبوس باشه، لا یتمکن من الوصول الیه، نمیتواند برسد، خرج من الاحسان محسنه نیز. خب این عبارت شهید ثانی بود، خیلی واضحه. عبارتی هم از کشف اللسان بگیم، بعدم عبارتی از سید مرتضی در انتصار تکمیل میشه. و قال فی کشف اللسان مثل ما ذکره فی صدر هذا الکلام، مثل ما ذکره فی صدر هذا الکلام، یعنی همون تکه اولی کلام شهید رو کشف اللسان هم داره. یغدو و یروح یتمکن، تعبیراتی تقریبا این چنین، از کشف اللسان جلد دو صفحه 401 نقل میکنه. و اما کلام سید مرتضی رو دقت کنید، جامع تره. و قال سید المرتضی قدس الله نفسه الزکیه فی الانتصار، کتاب انتصار رو از سلسله الینابیع الفقهیه نقل میکنیم، چون سلسله الینابیع الفقهیه مجموعه ایست از کتب قدما، جلد 23 صفحه 179. در اونجا عبارت انتصار عیناً نقل شده، این عبارت انتصاری که میخونم. فرموده و من منفردت به الامامیه، معلوم شد از منفردات امامیه است، این شرط مال امامیه است. و من منفردت به الامامیه القول به ان الاحسان الموجب فزانی الرجم، اون احسانی که باعث رجم است، هو ان تکون له زوجه او ملک یمین یتمکن من وطیها متاشا داره، من غیر حائل بدون مانه، ان ذالک مانه ان الوطی نباش، به غیبتن غایب باش، او مرزن من هما، یا بیماری شوهر یا بیماری زن، او حبسن دونه، محبوس است دونه هذا العمل، الا ان قال و فرقو، این تکرم دقت کنید، و فرقو، ضمیر جمع به کی برمیگرده؟ امامیه. فرق گذاشتن بین الغیبت و الحیز، این محل دعواست، میرسیم. ایشون میگه فرق گذاشتن، که انا مسلم از فرق گذاشتن بین غیبت و حیز. چرا؟ لأن الحیزه لا یمتد، حائز طولانی نمیشه، و ربما امتدت الغیبه، اما غیبت ممکن طولانی بشه. از این عبارت معلوم میشه این مدت 7-8 روز فاصله ای که دوران عادته، این رو مانع نمیدونه سید مرتضی با این تعبیر. مسئله 24 ساعت ممنوعیت و 48 ساعت ممنوعیت نیست، حتی دوران قاعدگی هم که ممنوع بوده باشد، این رو مانع نمیدونه، اون غیبتی که ربما امتد. این نظر مبارکتون باشه تا برسیم بهش. ولأنه نکته دوم هم داره که در حائز ممکنه تمتعات دیگر باشه، اما در غائب نیست. ولأنه قد یتمتع من الحائز بما دون موضع الحیز، بما دون موضع الحیز ولیس کذلک الغیبه. سید مرتضی از کسانی بوده که خیلی در تنقیح مطالب ید طولایی داشته، انسان کتاباش که میخونه مثل که یک کسی امروز داره این کتابا رو مینویسه، بس که زنده بحث میکنه، میخواد تفسیر کنه، دو تفاوت بین حائز و غائب ایشون ذکر کرد. و خالف، اینجا هم دقت کنید، خالف باقی الفقهاء فی ذلک، فقها عامه هیچ کدام این شرطی که ما میگیم نکرد. الا ان قال دلیلنا على صحت ما ذهبنا الیه بعد اجماع الطائفه، شاهد من اینجا بود که مسئله اجماعی از نظر سید مرتضی، دلیلنا على صحت ما ذهبنا الیه بعد اجماع الطائفه ان الاحسان اسم شرعی. معلوم میشه ایشون محسن و محسنه رو حقیقت شرعیه برش قائله. ما گفتیم نیست، حقیقت عرفیه است. ایشون میگه ان الاحسان اسم شرعی تحته حکم شرعی به غیر شبهه، باید زیر احسان حکم شرعی است، حکم شرعی هم باید آمیخته با شبهه نباش. بعد میگه قدر متیقن این است که باید متمکن باشه، این بلا شبه است، اگر متمکن نبود شبه داره. ولا خلاف فی ان الحر المسلم اذا کان عنده زوجت کذلک یتمکن من وطیها بغیر مانع ان یتمکن من وطیها بغیر مانع ان فانه محسن. پس عبارت این شد ولا خلاف فی ان الحر المسلم اذا کان عنده زوجت کذلک یتمکن من وطیها بغیر مانع فانه محسن. حالا از مجموع یعنی قدر متیقنه، بقیهش ثابت نیست، الحدود تدرعه. از مجموع این بحث چی فهمیدیم؟ فهمیدیم اولا ادعای اجماع در مسئله شده، مشهورم که قطعا هست، مخالفی هم که برای ما نقل نشده، حداقل لا نعلم و خلافا، نمیگیم لا خلاف، میگیم لا نعلم، کلمات زیادی رو که ما دیدیم کسی مخالف نیست. و ضمناً فهمیدیم عامه هم در این مسئله با ما مخالفن، اونا این شرط پنجم ندارن، بنابراین اقوال رو کاملا شناختیم، روشن شدیم. حالا بریم سراغ مدارک مسئله. چند مدرک هست که من یکی دو تاشو اشاره میکنم، بقیهش میمانه. دلایلی که میتوانیم ذکر کنیم، اولین دلیل روایاتی است که سابقا در باب دو خوندیم، دیگه تکرار نمی کنم، در باب دو از ابواب حد رجم خوندیم که می گفت باید استغنا داشته باش، ان یکون عنده ما یستغنی بهی عن الزنا، ان یکون عنده ما یستغنی بهی عن الزنا. احادیث استغنا متعدد بود، اینا خودش بهترین دلیل بود بحث ماست، برای اینکه اگر زندان باشه، غائب باشه، مسافر باشه، چه باشه چه باشه، استغنا نداره. چه استغنایی؟ کدام استغنا؟ پس تمام روایات استغنا، ما میگیم اطلاقات روایات استغنا، این خودش یه دلیل. دلیل دومی که داریم صریح صحیحه اسماعیل ابن جابره. صحیحه اسماعیل ابن جابر صریحا همه عبارتشون از او گرفتن تقریبا. عبارت چی بود؟ ان ابی جعفر، حدیث یک باب دوست، اولین حدیث باب دو هست، یک باب دو، قال قلت من محسن رحمك الله، به امام باقر علیه السلام عرض کردم محسن کیه؟ چیه؟ قال من کان له فرج یغدو علیه و یروح. این عبارت از این روایت گرفته شده، من کان له فرج یغدو علیه و یروح فهو محسن، چون کسی رو میگیم محسن. حالا حرف سید مرتضی رو فراموش نکنی، حرف مسالک ببخشید. آیا یغدو و یرو کنایه است از آزادی متاشا یا نه موضوعیت داره؟ معنیش میشه 12 ساعت بیشتر دور بماند نیست، حسین نیست، 24 ساعت نمیکشه، یغدو و یرو دیگه. آیا واقعا معنی حقیقی مراده یا معنی کنایی مراده؟ این دو تا دلیل از ادله ما، ادله دیگری هم داریم که انشاءالله روز شنبه بحث خواهیم کرد.